سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در خصوصیات و مشخصات ظالمان و ستمگران داشتیم در آیات سوره مؤمنون بودیم. در اون بخش از آیات که مطرح شد 12 خصوصیت رو از اون آیات من استخراج کرده بودم. خصوصیت 12 از اون آیات مونده، اون رو تمام کنیم بریم بر سر مطالب دیگری که در همین موضوع است ولی از آیات دیگر و روایات. خصوصیت 12 ستمگران این است که خدا را قبول دارند. و وقتی از آنها بپرسیم که آسمان ها و زمین را چه کسی آفریده، این کائنات را چه کسی آفریده، معترفند که خدا آفریده است. ولی باز هم در برابر حق تسلیم نمی شوند و به دروغ پردازی های خودشون ادامه می دهند. یعنی ضمن اینکه معترف به وجود خدا و خلاقیت خدا هستند، اینطور به این آیات توجه بکنیم. ای پیامبر از آنها بپرس، قل من بیده ملکوت و کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه. بگو که ملکوت این آسمان ها و زمین و هر چیزی به دست کیست؟ کسی که پناه می دهد ولی کسی نمی تواند به او پناه بدهد. ان کنتم تعلمون، اگر می دانید، سیقولون لله، خواهند گفت مال خداست، خدا خالقه، همه چیز به دست خداست. قل فانا تسحرون، بپرس از پیامبر پس چگونه شما جادو زده شدید، عقلتون کجاست؟ این انا تسحرون یعنی طوری شما رو مسحور کردن که عقلتون رو از دست دادید. معترفید به این ولی تفکر نمی کنید، عقلتون رو به کار نمی گیرید. بل آتیناهم بالحق و انهم لکاذبون، ما همیشه حق رو در اختیار اینها گذاشتیم ولی اونها همیشه دروغ میگفتن، همیشه دروغ میگفتن. ما اتخذ الله من ولد، خدا که هرگز فرزندی نگرفته است. اینا برای ما خیلی مهمه ها. یعنی ما هنوز پس ذهنمون، ته ذهنمون این است که باید به بچه خدا مراجعه بکنیم، مخصوصا در شیعه. اهل سنت هم تقریبا همینطورن ولی شیعه بیشتر، که هنوز دنبال این میگردن که یه واسطه ای رو پیدا بکنن که اسمش بچه خدا باشه و این بچه خدا بره پیش خدا و شفاعت بکنه و برای اینها وساطت بکنه. خدا میگه که من بچه‌ای نگرفتم. من و ما کان معه من اله، هیچ معبودی هم در کنار خدا نبوده، هیچ معبودی. اذن لذهب کل اله بما خلق، اگر اینطوری بود هر معبودی، هر الهی با اون چیزی که خلق کرده است منفصل و جدا راهش رو میگرفت میره. بعد چند خدایی و چند سبیلی و چند فرقی. پس این فرقی که شما درست کردید، این راههایی که درست کردید، این خدایانی که میپرستید و همه ما هم داریم و هر یک از ما اعتقاد خودمون، تفکر خودمون، روش خودمون، منش خودمون، اخلاق خودمون، اینا رو خدای خودمون گرفتیم. برای اینکه هر چی من میگم درسته، هر چی من میگم درسته، هر کاری من میکنم درسته. اگر کسی دنبال من نیاد منحرفه، اگر کسی حرف من گوش نده عاقل نیست. همه همینطوریم. پس این عالم، این مخصوصا حالا ما زمین، روی کره زمین هزار هزار میلیون میلیون خدایی شده، هر کسی برای خودش خداست، خودش خداست. ولعلا بعضهم علا بعضن، و هر یکی بر دیگری برتری می جست، می گفت من از اون بالاترم. شما نگاه بکنید به این حوزه های علمیه، ببینید تا حالا شده است که شما شنیده باشید که مراجع تقلید دور هم نشستن و یک تصمیم واحد اتخاذ کردن؟ شنیدین تا حالا؟ اصلا اتفاق نیفتاده اصلا. پس این برتری جویی در اینها هست. پس چند خداییه؟ پس هر یه خودشو خدا میدونه. چه اشکالی داره که یه عالمی پاشه حتی بدون دعوت بره در خونه اون عالم رو بزنه بگه من اومدم دیدن شما، حالا راش ندادن؟ خیلی خوب برمیگرد. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است نسبت به آنچه که اینها وصف میکنن. حالا ببین وصف ما از خدا چطوریه؟ خدا منزه، این وصف هایی که ما از خدا داریم اون نیست، اون گمانی که از خدا داریم اون نیست، باید پیداش بکنیم. نمیگم من پیداش کردم، میگم باید پیداش بکنیم. منم جزء شما، منم مثل شما. عالم الغیب و شهاده، خدا کسی است که هم غیب را میداند و هم ظاهر و شهود را. فتعالا اما یشرکون، پس خدا متعالی است از آنچه که اونها شریک او میسازند. برتر قول بگو ای پیامبر، رب اما ترینی ما یوعدون، می شود که آنچه که به آنها وعده داده می شود به من نشان بدهی؟ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. پس اینا ستمگر بودن؟ یعنی کسانی که این صفات رو دارن اینطوری هستن، معبودهای جدا دارن، عالم رو چند خدایی تصور می کنن، اینها ظالمند. بعد خدایا مرا در قوم ستمگران قرار مده. این دعا باید از این ستمگران گریزان باشه. خب بیا من چند بیت از مثنوی براتون بخونم. در اواخر دفتر سوم، عنوانش هم هست مثل زدن در رمیدن کره اسب از خوردن آب. هین تو کار خیش کن ای ارجمند. پس کسی که پیامبر است، رسول است، داعی به حق است، مردم را فرا می‌خواند به سوی خدا و حقیقت و یکتاپرستی و اخلاق حسن و آنها را باز می‌دارد از سیئات، این رو اینجا بهش گفته ارجمند. هین تو کار خیش کن ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمی‌کنند. تو اگر زود اقدام نکنی ای ارجمند، مردم ریشه خودشون رو میکنن، یعنی با دست خودشون تیشه به ریشه خودشون میزنن. تو باید بپاخیزی. وقت تنگ و میرود آب فراخ، پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ. این آب فراخ، این دعوت، این قرآن، این هدایت داره میره. پیغمبرش رفت و کسی ارج ننهاد. امیرالمومنین رفت، کسی ارج ننهاد. حسین ابن علی رفت، کسی ارج ننهاد. حسن ابن علی رفت، کسی ارج ننهاد. واقعا ارج ننهادند. یعنی چی؟ آدمایی بودن کنار خونه‌شون. یه چهار نفرم می‌رفتن تو خونه‌شون، می‌مدن بیرون. تا امروز. دیگه شما مثلا خیلیاتون از زمان حاج آقا رحیم ارباب به این طرف یادتونه. چه همه آدم هایی آمدن که کوشش کردن که به مردم بفهمانن که اگر تشنه اید آب فراخ اینجاست، بیاید بنوشید مجانی، بیاید بنوشید. کسی متوجه نشد، محل نگذاشتن، محل ندادن، رفتن دنبال کارش. یعنی هر کسی معبود خودش رو گرفت و رفت. میشنید و میگفت حقه، این همین آیه که خوندم. آره این حقه، خدا هست، خدا حقه، ملکوت همه چیز به ید و دست و ید قدرت خداست. اینا رو گفتن ولی آب ننوشیدند. وقت تنگ است و می رود آب فراخ، آبم انبوه ها، پیش از اون که از هجر گردی شاخ شاخ. اون وقت که آب رفت و در هجران آب مندی، اون وقت مثل درختی میمونه که خشک بشه و شاخه هاش تکه تکه فرو بریزد و نابود بشه. اون وقت دیگه آب رفت، تا آب هست به درخت بده. شهره کاریزیست پر آب حیات، اینا آب حیات میدن و این آب حیات قنات خیلی مشهوریه، خیلی مشهوره، همه میشناسندش، همه میبینندش، همه میدانندش. شهره کاریزی است، مشهوره. آب کش تا بردمد از تو نبات. تو بیا از این کاریز، از این قنات آب بکش، بنوش تا نبات تو سبز بشود، گیاه تو سبز بشه، درخت تو سبز بشه. کدام درخت؟ مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. تا اون سبز بشه، اون درخت. آب خضر از جوی نطق اولیا. حالا کاریز مشهور چیه؟ کار ارجمند چیه؟ کدام آب رو باید نوشید؟ ما از کدام چشمه می نوشیم؟ اینجا میگه آب خضر از جوی نطق اولیا. نطق اولیا رو تشبیه می کند به اون کاریز مشهور. سخن اولیا رو تشبیه می کند به یک قنات پر آب، به آب فراخ. ولی میره ها، تمام میشه. میخوریم میخوریم ای تشنه غافل، بیا. کجایی غفلت کردی؟ بیا بنوش. گر نبینی آب کورانه به فن، سوی جو آور سبو در آب زن. کوری؟ صدای آبو که میشنوی؟ کورمال کورمال شنیدی؟ کورانه به فن، یعنی با فنی که کورها راه میرن حرکت بکن، خودتو برسون به این جوی آب. صداش که میاد، ناله آب، زمزمه آب رو که میشنوی، خودتو برسون بهش. میتوانی. کورمال کورمال بر، رها نکن، سبوی خودتو بیا لبه جوی آب. سبو چیه؟ اون عقله که باید اینجا با نطق اولیا سیراب بشه. چون شنیدی کن در این جو آب هست، چشمت نمیبینه، گوشت که میشنوه که توی این جو آب هست. کور را تقلید باید کار بست. حالا باید تقلید کنه، تبعیت بکنه به سمتی که صدای آب میاد بره. جو فرو بر مشک آبندیش را. مشک رو میبینی؟ چون سبک آبندیشه، از آب میترسه، فکر میکنه آب میبردش، میاد روی آب میترسه دیگه از آب، میگه اینو ببرش زیر آب، فرو کن این مشک آبندیش را، این عقل خالی، این عقل فاضی، این عقلی که الان هیچی توش نیست و هر چه فطری هم توش بوده خراب شده، این مثل مشک آبندیشه، رو آب میفته. میفته دست بزنی روش، بره زیر آب، غرقش کن. تا که تا گران بینی تو مشک خیش را، تا وقتی احساس بکنی که پر شده دیگه، پر وقت بکشیش بالا. کوریا نمیبینی ولی میفهمی پر شده، با احساست میفهمی پر شده. چون گران بینی سوی تو مستدل. مستدلی ها و ضرورت شعری از دلوه، یعنی که وقتی که این پر شد اون وقت به سوی تو حرکت میکنه، میکشیش به سوی خوده. رست از تقلید خشکانگاه دل. اون وقت مغز، عقل و دلی که پر شد از این آبی که نطق اولیا هست، اون وقت دیگه از اون تقلید خشک و کورکورانه رهایی پیدا میکنه. گر نبیند کور آب جو عیان، لیک داند چون سبو گردد گران. جو نمیبینه اما سبو که سنگین شد میفهمه پر آب شد. مر صفیهان را رباید هر هوا، زن که نبودشون گرانی قوا. صفی چرا صفیه؟ چرا تابع هوای نفسش میشه؟ چون قواش گران سنگ نشده، سبکه، مشک آبندیشه، روی آب میفته آب میبردش، هیچ وقت آب نمیخوره، هیچ وقت آب توش نمیره. و باشت. حکمای ما خوشبختانه همه چیز رو گفتن، مخصوصا در ادب فارسی که سرشار از حکمت است. خب برگردم چند تا حدیث براتون بخونم، بعد برم توی آیات دیگر. از حضرت باقر علیه السلام: از ظلم فی الدنیا هو الظلمات فی الاخره. هر کسی که ستم کند در دنیا، در آخرت مواجه با تاریکی است. آخرتی که قرآن میگه یعنی پایان هر عمل، توی همین دنیا میبینه، یعنی توی همین دنیا دچار تاریکی میشود، توی همین دنیا توی تاریکی فرو میره، چون آخرت هر عمل در دنیاست، آخرتش اونجاست که آثار عمل ظاهر و متجلی میشه. هر جایی که شما هر عملی رو، مثلا آخرت یک دانه گندم چیه؟ وقتی که شما بجویدش و در معده شما قرار بگیره، این آخرتش دیگه تجزیه میشه، ویتامین هاشو نمیدونم هر چه داره بدن نیاز داره میگیره، بقیهش تمام میره، این آخرتش. حالا این آخرت رو نگاه بکنید، یعنی کسی که آخرت بین است و میبیند که این گندم به چه دردی میخورد، گندم رو میکاره. اگه اون آخرت رو نمیدید که نمیکاشت. حالا هر انسانی باید آخرت عمل خودش را بداند و ببیند. من این کار میکنم، نتیجهش چیه؟ به کدام آخرت تمام میشه؟ بعد این آخرت ها یه آخرت کلی هم داره که اونجا دیگه در برابر خداست و اونجا باید پاسخگوی همه اعمال خودش باشه. باز از حضرت صادق در باره این آیه میپرسند: ان ربک لبل مرصاد. این یعنی چی؟ امام صادق جواب میدهد که قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد به مظلمته. میگوید که بر صراط پلی زده اند، مرصاد خدا اونجاست، بر صراط پلی زده اند که هر بنده ای که یک ظلم کرده باشه، مظلمه، یه ظلم کرده باشد، این از اون پل نمیتواند عبور بکنه. اینا جدی بگیرید، جدیه، جدیست. و در همین دنیا هم اتفاق میفته، یعنی هر کسی با هر یک مظلمه هم کرده باشه، یه جایی خدا بهش ترمز میده، متوقفش میکنه، نمیذاره بره جلو. و باز از حضرت باقر علیه السلام: من تسر الله من ظالم الا بظالم. خدا هیچ وقت انتقام نگرفته است از ظالمی مگر به یه ظالم دیگه. و ذالک قوله، دنباله حدیثا، قوله عز و جل: و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. سنت ما این است که ستمگر را بر ستمگر ولایت و سلطه میده. باز از حضرت رضا، از رسول خدا صلوات الله علیهم روایت شده که میفرماید: ایاکم و ظلم فانه یخرب قلوبکم. بپرهیزید از ظلم که ظلم دلهای شما را ویران میکند. حالا شما زود نرید توی این ظلم ها، اینا رو قبلا گفتم و مجبورم تکرار بکنم، تو این ظلم های سیاسی و زندان و نمیدونم حق اینو خورد و حق اونو برد و اینا رو نرید. بالاترین ظلمی که انسان به خودش می کند این است که خدا رو رها کنه، هدایت خدا رو رها کنه، کتاب خدا رو رها بکنه، احکام خدا رو رها بکنه، دین خدا و آیین خدا رو رها بکنه و به خودش متکی بشه. بالاترین ظلم رو در حق خودش کرد، این ظالم. وقت این کسی است که این ظلمی است که دلها رو ویران میکنه. و اگر این ظلم نباشه، مطمئن باشید که ظالم دیگری در جامعه پیدا نمیشه که به افراد و به حقوق اونها ستم بکنه. بیایم در سوره بقره آیه 84 تا 86، خطاب به بنی اسرائیله، ولی به جهت اینکه قرآن مؤید و مصدق کتب پیشین هست، بسیاری از دستورات، احکام و راهنمایی هایی که در تورات بوده در قرآن تکرار میکنه، به عنوان اینکه ببینید که ما اون کتاب ها رو تأیید میکنیم، اونهایش که تحریف نشده است دوباره تکرار میشه. و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. ما از شما پیمان گرفتیم، پیمان گرفتیم از شما، و از ما هم داره میگیره، از بنی اسرائیل گرفته، از ما هم داره میگیره پیمان که شما خون یکدیگر را نریزید. خوب دقت بکنید، و بیشترین خون ریزی ها در این حداقل 200 سال گذشته در میان مسلمان ها بوده. قبلش هم که تاریخ رو نگاه بکنید، بیشترین خون ریزی ها در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، و عاملش هم جهل و تکبر و استکبار و خودخواهی بوده. اگر ترکان خاتون دچار استکبار نبود و محمد خوارزمشاه پسرش رو تحریک نکرده بود که فرستادگان چنگیز رو بکشه، چنگیز خان به ایران حمله نمی کرد، اونا رو فرستاد برای مذاکره. اصلا ایران برایش یه قودی بود و ما نمیتونیم به اینا حمله بکنیم. بعد فهمید خیلی ضعیفه. یه کسی که 4 تا آدم رو که آمدن صحبت بکنن میگیره میکشه، خیلی ضعیفه. فهمید حمله کرد. پس مغول‌ها، غزنویان از شمال، از داخل خاک روسیه امروز ترکن آمدن ایران رو گرفتن، سلجوقیان ترکن آمدن ایران، تمام خون ریزی ها. تیمور داخل ایران، ایرانی نبود. بعد بیایید تا اخیر در الجزایر ببینید چه همه کشته شدن میان مسلمان، در لیبی همینطور، در مصر همینطور، در نمیدونم جنگ ظفار و یمن بین مصر و عربستان بود، ولی اونجا با هم میجنگیدن، شما نمیدونم کی یادش هست، در میان مسلمان ها بوده. امروز هم میبینید در پاکستان طالبان، میان مسلمان ها، در ایران، ایران و عراق جنگ 8 سال، امروز هم داخل عراق انفجار، بمب گذاری، کشتار داخل مسلمان ها، اسرائیل، فلسطین، سوریه داخل مسلمان ها، جاهای دیگه دنیا آروم. ما تازه قرآن از مسلمان ها و از یهودی ها پیمان گرفته که شما خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه های خودتون خارج نکنید. همش تو جنگ نیست، تو این دعواهای خانوادگی هم هست. دو تا برادر، پسر و مادر، مادر هست شوهرش فوت کرده، بچه‌ها میان میریزن اساسش، میریزن بیرون، خونه رو می‌خوایم بفروشیم، خونه رو می‌خوایم تقسیم بکنیم. این جاها هم هست، فکر نکن فقط تو جنگه، جنگ تنها نیست. و بعد هم اگر که دیار را مرکز و مأوای ایمان و اعتقاد به خدا بدانیم، اون وقت در معنا هم همینطوره. وقتی که ما تبلیغ ضد دین بکنیم، یعنی که هموطنان خودمون رو و همدیگر رو از خانه ایمان و اعتقاد خودمون هم داریم بیرون میکنیم، و یا اینکه تربیت نکنیم. اگر بچه هامون رو تربیت نکنیم به دینداری، مثل اینکه از خانه بیرونشون کردیم. و شما اقرار کردید، اعتراف کردید، پذیرفتید، در حالی که شما شهادت میدید، گواهی میدید به این امر که بله ما اقرار کردیم. پس چی شد؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم. اما چه اتفاق افتاد؟ همین خود شما، ثم انتم هؤلاء، همین خداتون، خداتون که همدیگر رو میکشید و گروهی از شما گروه دیگر رو از خانه هاشون بیرون میکنن. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، که این تظاهرون تتظاهرون ها، یه تش به خاطر آسانی حذف میشه، یک دیگر رو پشتیبانی میکنید بر ضد اونها. بر چه اساسی؟ بر اساس گناه و دشمنی. که اینا دیگه در میان ما رایجه، در میان ما تجاوز به بر اساس گناه و دشمنی رایج. و این یعتوکم اسارا تفادوهم، اگر که اسیر بیاین نزد شما، مخالفان، دشمنان، اینها رو فدیه میدید. فدیه امروز وجه المصالحه است و میبینید که همین وجه المصالحه هم در میان مسلمان ها امروز خیلی رایج. و قرآن میگه و هو محرم علیکم، این بر شما حرامه، وجه المصالحه دادن حرامه. یعنی شما میایید مثلا 4 تا آمریکایی رو میگیرید، زندانی میکنید، بعد میگید اگه اون کار اونجا بکنی، اگه اونجا رو به من بدی، اگه تو عراق من اون کار بکنم، این 4 تا رو آزاد میکنم. قرآن این رو حرام میکنه، این کار وقتی که دنبال این نوع دستگیری ها نمیرید. و این خیلی زیاده، خیلی زیاده. شما ببینید گروه هایی که فرار میکنه، بله؟ وقت جالبه تو مسلمان ها اتفاق میفته، توی آمریکا یا اروپا یا اینا اتفاق نمیفته. یعنی اینقدر ما پناهنده سیاسی به این کشورهای اروپایی آمریکایی داریم، اینا مثل اسیرن، رفتن اونجا دیگه. خب حالا این دولت‌های ما چقدر اصرار میکنن که فلانی رو دستگیر کنید بدید به ما تا ما این کار براتون بکنیم، خب تا ما نوکرتون بشه، شما تاج سر ما باشید. اونا نمیکنن این کار، اونا دستور قرآن رو اجرا میکنن. اما به عراق، به عراقی های شیعه هم فکر بگید که این کارو بکنید تا اون کارو بکنیم، میکنن. اونا رو بگیرید، اونا رو بمباران بکنید، اونا رو بزنید، اونا رو اعدام کنید، اونا رو بمب بذارید تا ما. پس خدا میدانسته است که در این فدیه دادن چه مصیبت بزرگی گریبان گیره جامعه می شود. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.